در مرحله سوم به مثابه فعل وحدت شناخت اونا رو اخذ میکنه، گراسپ. این اون گراسپی که میکنه اخذ میکنه، میگیره اینا رو به مثابه فعل واحد شناخت، اون میشه سنتز. حالا توی همه مراحل این سنتز جاریه، تو فانکشن سنتز هست، در جاجمنت سنتز. اصلا این کار همون کار قیام صدوریه، این صدور میکنه و یه مفهومی را ایجاد کنه. بله بسیار خب، خانم شمشادی، خانم شمشادی بستم این همه قیبت. خب اینا دیگه امتحان نمیتونن بدن به سلامتی. خانم شمشادی یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و الله اعلم به حقایق الامور. چرا دیگه؟ یعنی دیگه الان راحت آزاد شدن. آی شیخی پور، خب آی شیخی پور شما بفرمایید فرق استنتاج ما بعد طبیعی و استنتاج اصطلاحی چیه؟ استنتاج ما بعد طبیعی، استنتاج اصطلاحی. استنتاج ما بعد طبیعی میگه متافیزیکال دیدکشن، استنتاج ما بعد طبیعی. ببینید اینا رو بلد نباشید اصلا کانتوین هایی چی هن دیگه، اصلا هیچ بی خوده دیگه. هیچ. خب خانم جلالی شما بگید استنتاج ما بعد از طبیعی رو بگید. منظورش چیه؟ ببینی من نگه استنتاج ما بعد از طبیعی رو توضیح بدید. استنتاج ما بعد از مراحل شبیه استنتاج ما بعد از طبیعی یعنی چی؟ یه قرینه داشت، یه قرینه داشت توی حسیات. اون قرینهش تو حسیات چی بود یادتونه؟ تو حسیات هم یه چیز مابعد طبیعی بود. تو حسیات یه چیزی تو حسیات بود میگفت بهش مابعد طبیعی، حالا یه چیزی تو مقولات میگه مابعد طبیعی. علما خب در حسیات چی بود؟ بله اون وقت متافیزیکال اکسپوزیشن اونجا گفت متافیزیکال اکس شرح ما بعد از طبیعی. اینجا میگه استنتاج ما بعد از طبیعی. شرح ما بعد از طبیعی به خاطر اینکه اون شهوده، شهود محضه. وقتی شهود محضه شما کار فاهمه ای روش نمی کنید، بنابراین اونجا استدلال و برهان در کار نیست. رو شهود محض که برهان نمیگه، یعنی شهود محض که با برهان به دست نمیارن. شهود محض شهود محضه، چون شهود محضه پس شما فقط میتونی شرحش بدی، توضیح بدی که چرا این. اما وقتی بحث مقولات میاد اون دیگه شهود نیست، بنابراین فعل با واسطه فاهم است. چون فعل با واسطه فاهم است یعنی سینتزیزه، سینتز سنتزه، بنابراین برهان میاد توش. چون برهانه میشه دیدکشن، یعنی شما باید استنتاج کنید. حالا استنتاج میکنه، استنتاج میکنه یعنی چه اتفاقی میفته؟ استنتاج میکنه پیشینی بودن مقولات را اثبات میکنه، یعنی مقولات در تجربه به دست نمیان. خب اما وقتی میگه ما استنتاج اصطلاحی میخواد بگه چی؟ یعنی تا مسئله رفت توی اصطلاحی شما بلافاصله بریم دنبال ضرورت و کلیت، یعنی حالا اصطلاحی همیشه مسابقه با ضرورت و کلیت. ما وقتی بحث اصطلاحی پیش میاد آنگاه انتظار داریم که یک حقیقتی به نحو ضروری و کلی برای فاهمه حاصل بشه. خب پس حالا در استنتاج استعلائی میخواد بگه که چگونه میتوان با این مقولات علم ضروری و کلی به دست بیاره. یعنی چگونه میتوان غذای ما حقیقیه یا غذای تالیفی پیشینی، و یا بفرمایید چگونه ابژه متعین میشه. حالا چرا آقای کاظمی ابژه تعین ابژه با غذاهای تالیفی متقدم یه حیثه؟ حیث تعین ابژه همون حیث غذاهای تالیفی متقدم، چرا این دو تا یه حیثه؟ مرز
یعنی حدود ابژه داره مشخص میکنه با هر سادن درباره معمولات.
خب بله، خب
از این نظر که معمولات هم نیست شناختی دارن هم نیست در تصمی شناختی دارن.
بله، یعنی در اصل اعلا، در اصل اعلا چی گفت کانت؟ گفت اصل اعلای من، در اون اصل اعلا بود که همه اینا اونجا با هم شکل گرفت. آقای کریمی شما بگید اصل اعلا. اصل اعلا اصل اعلای من، My High Principle، اصل اعلای من، اصل اعلای من آن است که تمام آگاهی من در تجربه همون اشیاء تجربه است. یعنی جنبه آگاهی همون جنبه شیعه، یعنی جنبه ثبوت همون جنبه اثباته، یعنی وجه ثبوت و اثبات یکیه. یعنی شما چه درباره شیعه حرف بزنی چه درباره شناخت حرف بزنی، این دوتا یک حیثه. این صریح حرف کانت در این که این اصل اعلای من، یعنی دیگه من وقتی درباره شناخت حرف میزنم جدایی از شی نیست، همون شی، جدایی در کار نیست، یه حیث، چون من درباره معقول به ذات دارم حرف میزنم نه درباره معقول به العرض، یعنی همون چیزی که در ظرف آگاهی مطرح است. بله، خب حالا ما یه توضیحی هم دادیم درباره این که این استنتاج استعلایی را به کمک کی بفهمیم؟ خانه هایی داری کار؟ این استنتاج استعلایی را به کمک افلاطون بفهمیم. که چی میگو افلاطون؟
از اون
دیالوگی
که هم دارتون شما میشه استفاده کنیم؟
کدوم دیالکتیکش؟
دیالکتیک
بله، یه سری میکنه، یعنی خودش کانت میگه اکنون معقت نظر از تجربه، ابسترکت از تجربه، وقتی ابسترکت میکنه میره سراغ مقولات. حالا مقولات رو که یافت، یعنی اون را در عالم فاهمه دیگه کشف نمیکنه و اون میسازه مقولات رو سنتز. بعد مرحله بعد کار میکنه در دیالکتیک نزولی به شهود حسی، و شهود حسی را متعیم میکنه. این بود. بله، بعد من عرض کردم که حالا این یه چیزیه که من دارم عرض میکنم، شاید مثلا شما به بعضی ها که رجوع کنید از مفسران شارحان یه همچین چیزی نگن. بعد خب بعضی از دوستان گفتن خب این که ادعاست و استادای دیگه هم ممکنه یه همچی چیزایی رو بگم، یعنی یه ذره شایعه که هر کسی ممکنه بگه که خب این نظر منه و مثلا دیگرانم نگفتن. من لازمه که یه توضیح مختصری اینجا بدم برای دفع دخل مقدر. بله، که این که اساتید دیگر چی میگن چجوری میگن اون به خودشون ارتباط داره، باید از خودشون پرسید. این چیزی که من گفتم و عرض کردم، عرض و حضوره تو که من کانت شناس نیستم و متخصص کانت نیستم، بلکه یک دانشجوی فلسفه هستم که حدود 25 ساله که کم و بیش با کانت سر و کار دارم، یعنی حدود 25 ساله که سر و کله میزنم با کانت. خب یه عده بزرگانی هستن، کانتشناسن، گایر، کمپسویت، آلیسون، استرابسون، بنت، پیتون، واینگر، خب اینا کانتشناس. اما کسی که ممارست کرده و یه چند سباهی با کانت سرکار داشته، ممکنه یه وقت چون دانشجو فلسفه است و دانشجو فلسفه اهل استدلاله، چون اصلا دانشجو فلسفه اهل استدلاله، یعنی اگه استدلال رو ازش بگیری دیگه دانشجو فلسفه دانشجو فلسفه نیست، ممکنه دانشجو ادبیات چیز دیگه باشه. فرق ادبیات و فلسفه اینه که این پاش به استدلال بنده، یعنی به محض که استدلال از زیر پاش بکشی دیگه معلوم چیه، وسط زمین حواس ممکنه هر چیزی باشه. فلسفه استدلال، بنابراین کسی که دانشجو فلسفه است ممکنه در یه جا به نظرش برسه که یه آدم بزرگی، یه آدم مهمی مثلا یه چیزی را بد فهمیده، این اختصاص به فلسفه داره دیگه، فلسفه اینجوری. خب حالا بنده هم در چند سباهی که یه همچین ارتباطی با کانت داشتم یا برای فلسفه‌های دیگه، گاهی همچین چیزی به نظرم رسیده، منتها این رو صرفاً به مسابقه ادعا نگفتم. من در سال 90، شاید 89 یا 90، در دوره دکتری همینجا استنتاج اصطلاح کانت را برای بچه های دوره دکتری توی یه ترم درس داد. صرفاً استنتاج اصطلاحی را مو به مو، یعنی واو به واو با کریتیک، واو به واو، کلمه به کلمه، نه یه چیز کلی. بعد بودن دیگه، حالا آقای دکتر شجاعی از که فارغ التحصیل شده، دکتر قیاسوند که فارغ التحصیل شده، اون وقت بچه های دکتری بودن، ازشون بپرسید. آقای قیاسوند که متن کمپسمیت رو در شرح کانت میخوند سر کلاس، و آقای شجاعی متن گایر رو، متن گایر در شرح استنتاج اصطلاحی، متن کمپسمیت در شرح استنتاج اصطلاحی. من با توجه به متن هم انتقاد داشتم به کمپسمیت هم به گایر، یعنی تفصیلا انتقادات خودم رو نسبت به این دو بزرگوار مطرح کردم در اونجا، در اون بحث. حالا اونا یه مقدارش نوشته شده، ممکنه وقتا مثلا منتشر بشه، یعنی مو به مو، واو به واو، طوری نگفتیم که حالا اون مثلا فلان چیزی مثلا متوجه نمیشه. بعد گفتن فطریات، یه دفعه علاقه این دائما علاقه دارن که کانت رو هم داخل فطریات بکنن. گفتن فطریات، کانت قائل به فطریات. خیلی هم هستن که همچین چیزی را مطرح میکنن. آقای دکتر افرمجانی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی که بندم بهشون خیلی ارادت دارم، یک کتابی را تهیه کردن درباره آراء استاد ما آقای مطهری درباره کانت، و در اونجا ایشون سعی کردن نشون بدن که استاد ما مرحوم آقای مطهری قائلن به این که کانت این مقولاتش و ایناش فطریاته. در یک جلسه خیلی مفصل اون بحثا مطرح شد و من در اونجا با استناد به کانت اثبات کردم که اصلا همچی چیزی نیست. بنابراین استادی که من بسیار بهشون احترام قائلم و شاگرد ایشون بودم را الان نظر میدم که این درست نیست، یعنی بحث نیست که ما به کسی وابسته باشیم. بعدم در این مقاله در حکمت معاصر اگه وقت خواستید رجوع بکنید، من در اینجا نوشتم و اثبات کردم که اصلا کانت به هیچ وجه من الرجوع قائل به فطریات نیست. خب این بعد شوپنهاور یه بحثی درباره کانت کرده و در کتاب ریشه های چاروچیه اصل جهت کافی حمله کرده به کانت و نقد کرده دیدگاه کانت را درباره علیت، و من در این مقاله حرف شوپنهاور را ارزیابی کردم و نشون دادم شوپنهاور نسبت به کانت بی‌انصافی کرده، یعنی این حرف شوپنهاور درباره کانت وارد نیست این شبهات. خب من کانت شناس نیستم، ولی نسبت به یه فیلسوف بزرگی مثل شوپنهاور بی خودی اشکال کردم و این اشکالات رو در اینجا منعکس کردم. اما در این مقاله که در حکمت فلسفه چاپ شده، اشکال دقیق شوپنهاور به کانت را در مسئله استعلایی و استنتاج استعلایی شبهه دقیق شوپنهاور نسبت به کانت رو تقریر کردم و از اون شبهه دفاع کردم. بنابراین من در این مقاله از شوپنهاور دفاع کردم و در این مقاله علیه شوپنهاور نوشتم. چرا؟ چون ما نحن ابناء الدلیل، ما کاری نداریم که کیه و کی چی گفته. این کس میخواد یه استاد خیلی مهمی باشه که استاد من بوده، استاد متحری بوده، میخواد شوپنهاور باشه، میخواد گایر باشه و میخواد هر کس دیگری باشه. بنده در سطح شعور خودم که بسیار خیلی متوسطه، بنابراین اگر من گفتم که این حرف رو من زدم به سه دلیل. یکی این که مجال اظهار نظر رو بچه ها باز کنیم، ما مجال اظهار نظر رو باز کنیم. دوم این که این حرفی که من میزنم متفاوته صریحا. سوم این که مسئولیت حرفی که میزنم رو از نظر استدلالی به عهده میگیرم. بنابراین وقتی میگم حالا یه همچی چیز رو من میگم، به این سه دلیل دارم میگم. و بنابراین این حرف ادعای صرف یا ادعای گزاف سعی کردیم نباشه، بلکه بر اساس یک ادعای شواهد که کاملا مبتنی بر متن کانت هست و متن هر فیلسوفی مطالب مطرح. حالا شما میتونید به این مقالات رجوع کنید. اگر هر جا بنده اشتباه فهمیدم یا اشتباه استناد کردم و اشتباه گفتم، شما به من یادآوری بفرمایید. این کدومشو؟ بله، این حکمت معاصر دو فصلنامه علمی تخصصی مال پژوهشگاه علوم انسانیه. این شماره دو، سال اول شماره دوم، پاییز و زمستان 89. در اینجا آقای دکتر امید استاد دانشگاه تبریز، آقای دکتر مسعود امید، از خدمتتون که نوشتن توصیف فطری‌گرایی کانت در تفکر فلسفی ایران معاصر و بررسی آن. یعنی ایشون دفاع کردن از فطری‌گرایی در کانت و اثبات کردن که کانت فطری‌گراست. مع الاسف من در همین شماره در مقاله دیگری تحت عنوان کانت و نظریه فطری‌گرایی، مع الاسف علیه این مطلب یه چیزایی به قلم ما جاریش. نه تنها اینا در اینجا، بلکه در یک جلسه مفصل در حضور اساتید و در حضور دانشجویان دیدیم و در حضور دکتر افرنجانی همین را ما به استناد به کانت توضیح دادیم و ما یه جوابی نشنیدیم که مثلا جوابی نشد. این هم فلسفه است که شوپنهاوره. من نقد کردم شوپنهاور را. شوپنهاور یک کانچه فیلسوف درجه اوله، یه فیلسوف درجه اول با یه فیلسوف درجه اول با هم تعارض دارن و این داره اونو نقد میکنه. یک دانشجوی درجه پنجم ممکنه نسبت به این نقد اشکال کنه. این خاصیت فلسفه. خب این هم در مجله خودمون دو فصلنامه علمی پژوهشی سال 41 شماره 1 بهار تابستان 92 شماره 1 سال 41 چه ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت. دقیق من حرفای اون رو بردم و اثبات کردم که بی‌انصافی کرد. در این مجله که حکمت فلسفه شماره 39 هست مال دانشگاه علامه طباطبایی، شوپنهاور و گذار از روش استدلالی کانت، و نشون دادم با چه شبهه دقیقی شوپنهاور استدلالی کانت را کنار گذاشته و گفته استدلالی کانت نمیشه، استدلالی کانت درست نیست و عبور کرده از استدلال. هر قد که اینجا به دقت متوجه شده مشکل را، در اونجا اشتباه متوجه شده حرف کانت. خب این بنابراین ما این که میگیم که به هر حال ما سعی میکنیم سقراطی باشیم و نمیدانم سقراط به هر حال الگوی کار ماست. بچه ها نمیدانم سقراط به این معنی نیست که آدم بگه اصلا من هیچی نمیدونم، بنابراین هر که هرچی گفت درست گفت، ما که هیچی نمیدونم. نمیدانم سقراط یعنی این که دارم عرض میکنم، یعنی این که شما همیشه در همه حال آمادگی داشته باشید که اجازه ندید یه اندیشه مبدل به باور بشه. اندیشه نباید مبدل به باور بشه. اندیشه همیشه باید در ساحت اندیشه باقی بمونه. وقتی چیزی در ساحت اندیشه باقی موند همیشه در معرض پرسشه. اما به محضی که رفت در ساحت باور شد باورای من، دیگه شما درباره باور پرسش نمی کن. کاری که سقراط میکنه همیشه اینه که پرده باور را کنار میزنه، ما را از باور عبور میده به اندیشه. یعنی دائم میگه اون چیزایی که باور دارید و دربارش بپرسید. حالا اگر ما باورمونه که گایر اسطوره کانت و کمپ اسمیت اسطوره کانت و آلیسون اسطوره کانت و ما با این باور را زندگی میکنیم و شوپنهاور و هر کس دیگری اینا اسطوره کانتن یا اسطوره هر چیزی هستند، ما در حوزه باوریم و باور لا یغنی من الجوع، یعنی فایده ای نداره باور. شما باید آماده باشید همیشه باورها رو با اندیشه زیر سوال مجال پیدا کنید، باورها رو دوباره بپرسید. اینه این کار سقراط. نمیدانم سقراط یعنی اینکه حالا این چیزی که همه قبول دارن، این چیزی که همه بهش اعتقاد دارن، من یه بار دیگه مورد سوال قرار بدم. و این دائمیه، این دائمی اینه که فلسفه زنده مونده، چون دائما فیلسوفان از اون چیزایی که فیلسوف قبلی اثبات کردن دوباره پرسیدن و این پرسش همینطور ادامه پیدا کرد تا فلسفه زنده مونده. فیلسوفا اجازه ندادند که اندیشه های فلسفی بشه باور و بگن چنان که هیوم گفت، چنان که لاک گفت، چنان که ملا صدرا فرمود، چنان که ابن سینا تعلیم داد، چنان که نداریم. ما هر بار هیوم میکنیم دو مرتبه هیوم رو پرسش میکنیم و هر بار سقراط و هر بار افلاطون و هر بار کانت و هر بار ملا صدرا، فرقی نمیکنه، دائم اینا رو دوباره میپرسیم تا ما زنده باشیم و اهل فکر باشیم. پس اگر ما یه وقت گفتیم که بی خودی اظهار نظر کردیم، مال این قبیل چیز هاست. حالا این وضع منه، حالا ممکنه اساتید دیگه در یه ساعت دیگه ای کار کنم. من اینو عرض کردم برای اینکه وضع خودم رو توضیح بده باشه. حالا یه مقاله بنویسید، دو مرتبه یه مقاله بنویسید، اونا که نوشتید خوب بود، بعدنم نمراتش رو من اعلام کنم. یه مقاله بنویس. حالا با توجه به اون چیزایی که تا به حال گفتیم، از اول تا به حال درباره کانت گفتیم، شما حالا این مقاله رو بنویسید. قضایای تألیفی ما تقدم چگونه ممکن است؟ یعنی حالا با توجه به آن چیزی که از کانت خوندید یه مقاله بنویسید اینطوری، اینجوری ممکنه، اینجوری ممکن شده. نمیخوام که مو به مو استدلالای کانت رو بیان کنید، میخوام شما توضیح بدید که کانت اینجوری فکر میکنه و قدم به قدم با این فکر میاد و میرسه به اینجا که قضایای تألیفی متقدم رو توضیح میده. هنوز کار داره، یعنی هنوز بازم قضایای تألیفی متقدم کار داره، تا اینجایی که خوندیم. یه دو شما بفرمایید که اینا چگونه. حالا بحثمون در باره یه اصول فاهمی اصول فاهمه محض. مقصود از اصول فاهمه محض چیست؟ چرا کانت یه اصول فاهمه محض؟ اصول فاهمه محض اصول استعلائی هم، یعنی آنگاه که مقولات ثابت شد و وجه استعلائی مقولات اثبات شد و شما متوجه شدید که اکنون مقوله از اون جهت که مقوله است مبدع علمه، حالا مقوله از جهت مقوله بودن میشه مبدع علم، یعنی مبدع قضایای تألیفی متقدم. همونطوری که در حسیات استعلائی شهود محض زمان و شهود محض مکان مبدع قضایای تألیفی متقدم بودن. خب مکان مبدع چه قضایایی بود؟ مکان هندسه و زمان حساب و علم الحرکه، این دوتا علم هم به زمان. حالا مقولات ثابت شده، اکنون مقولات به مثابه وجه استعلایی مبدأ علم هم. همونطور که شما به نحو پیشینی علم الحرکه رو ثابت میکنی و همونطور که به نحو پیشینی حساب و هندسه رو اثبات میکنی، مقولات هم به نحو پیشینی مبدأ علم هم. و بنابراین اصول و قضایایی به نحو 100% پیشینی، یعنی پیشینی محض، یعنی اصلا و ابدا چیزی از تجربه درش نیست. شما یه قضیه ای میسازید، حکمی میدید نسبت به جهان، اما این حکم نسبت به جهان اصلا وجه تجربی درش نیست، بلکه معین کننده تجربه است. اصلا به کمک این اصل شما میتونید تجربه کنید جهان را. اینا میشن اصول فاهمه محض. پس در اینجا ما انتظاری یه قضایا داریم، قضایایی که اینها اصول فاهمه محضن. این قضایا رو در مقولات داره بحث میکنه، بنابراین در چهار وجه نظر. اول وجه نظر کمیت، دو وجه نظر کمیت کانت بهش میگه اصول متعارفه شهود، axioms of intuition. خب در اینجا شما وحدت داشتید، کثرت داشتید، تمامیت. وحدت از سه تا مقوله. کانت با توجه به این سه تا مقوله یه اصل از نظر فاهمه، یه اصل میسازه، ابداع میکنه از این سه تا مقوله. یه اصل، اصل اینه: All intuitions are extensive magnitudes. همه شهودها مقادیر ممتد هستن. از این قضیه دست داره. همه شهودها مقادیر ممتد هستن. شهود هست. تمام شهودهای حسی ما مقادیر ممتد هستن. یعنی هر چی به حس ما میاد تو امتداد میاد، در امتداد. یعنی ما هر چی را حس میکنیم، مکانی حس میکنیم، و چون مکانی حس میکنیم بنابراین به نحو ممتد حس میکنیم. ببینید، نمیگه امتداد رو از بیرون در میاریم، نمیگه امتداد رو با رجوع به اشیا به دست میاریم، نمیگه وقتی ما میریم اشیا رو مشاهده میکنیم میبینیم اشیا ممتدند. امتداد از حس به دست نمیاد، امتداد حس رو متعیل میکنه. یعنی امتداد پیشینیه. چون امتداد پیشینیه و مکان پیشینیه، حالا در مکان شما علم هندسه داری. علم هندسه مربوط به جهان، به جهان خارج نیست، اما اینی که الان داره میگه مربوط به جهان خارجه. فرق هندسه با این چیزی که این الان داره میگه اینه: شما در هندسه کاملا مطلب محضه، یعنی در هندسه قضایای هندسی مربوط به جهان خارج نیست. قضایای مربوط مثلث، مربوط دایره است، مربوط مستطیله. الان داره چی میگه؟ الان داره یه چیزی درباره جهان خارج میگه، این هندسه نیست. میگه هر چیزی شما در شهود به دست بیارید امتداده. خب این امتداد چی از نظر کان؟ امتداد یه سنتزه. چون وقتی با مقوله سر و کار پیدا کردیم، مقوله سنتزه و علمی که از مقوله به دست میاد اون علمم چیه؟ سنتزه. پس یه سنتزی در میان وحدت، کثرت، تمامیت. در اینجا شما مکان را به مثابه کسرات نقاط، نقاط کثیره در نظر میگیره. بعد کانت میگه که هر کدوم از اینا یکی هم وحدت. نگاه میکنی کثرت، هر کدومشون یه نقطه هم. این نقطه هر کدوم یه نقطه هم. اما در مجموع همشون کثرت هم. یعنی بی شمار نقطه. حالا اگر کثرت رو با وحدت سنتز کنی، یعنی وحدت رو در عین کثرت، کثرت رو در عین وحدت لحاظ کنی، یعنی سنتزی میان اینها برقرار کنی، میشه تمامیت. این تمامیت یعنی خط. کانت به این تمامیت با مفهوم خط یعنی امتداد بحث رو توضیح میده. یعنی کسرات نقاط خط رو در نظر بگیرید، هر کدومشون وحدتن، در این حال کسرتن. حالا اگر وحدت و کسرت رو در یه سنتز در نظر بگیری، خطه. خط چیه؟ خط وحدت در این کسرته. یعنی نقاطش الان به نحو بالقوه، اتصالش به نحو بالفعل برقرار شده. یعنی هم وحدت هست هم کسرت. این وحدت و کسرت شده تمامیت. تمامیت یعنی یک خط. بنابراین از تألیف این سه مقول با هم مفهوم امتداد رو به دست میاره. امتداد وحدت و کثرت نقاط به نحو سنتز. وقتی به نحو سنتز اعتبار کردی و سنتز در اینجا اتفاق افتاد، خط به منزله امر کشیده شده در نظر گرفته میشه. خط از نظر کانت یعنی امری که تألیفه. تألیف یعنی کشیده شدن. تألیف یعنی که کسرات و وحدت با هم یکی بشن. این یکی شدن فعله، سنتز فعله. بنابراین خط از نظر کانت یعنی امری که کشیده می شود. اینطوری نیست که خط یعنی یه امر اتصالی که شما پیش چشمتون قرار میدید. وقتی میگید خط یعنی کشیده شدن، فعل توشه، سنتز توشه. خب کشیده شدن فرع بر کشیدنه، یعنی تا چیزی نکشیم کشیده نمیشه. بله، کشیده شدن و کشیدن متضادن دیگه. پس سنتز میکشه، سنتز کارش کشیدنه. وقتی کشید، خط کشیده میشه. خط به منزله امر کشیده، سنتز به منزله امری که میکشه، کارش کشیدنه. توجه فرمودید؟ پس کانت میگه همه چیز به منزله امر ممتد، ممتد در اینجا به منزله سنتز. یعنی کانت میگه شما نگاه که میکنی به عالم، مثلا این میز که بهش نگاه میکنی، کاری که تو ذهن بر اساس این حکم انجام میده اینه که شما وقتی اینو میبینی یه مستطیل دوره این میکشی، نه اینکه این را به عنوان مستطیل ادراک میکنی، اینو مستطیلش میکنی. تویی که مستطیل میکنی، تو این را به شکل مستطیل دریافت نمیکنی، این را به نحو مستطیل متعین میکنی. یعنی تمام این ابعادی که شما در جهان دارید میبینید، این ابعاد را فاهمه داره تعین میده. توجه میشه چی میگم؟ داره کانت چی میگه؟ این خیلی حرف جالبیه. شما امتداد دریافت، امتداد دریافت کردنی نیست، امتداد سنتزه. خب این سنتز یعنی یک و دو و سه اینا رو کنار هم قرار میدید، بعد به نحو وحدت میکشید، میشه یه خط. خب زمان، زمانم همینطوره، زمانم لحظاتی که دنبال هم میاد. پس ما وقتی میخواییم خط را بکشیم، در واقع زمان و مکان را با هم یک جا در نظر میگیریم. یعنی گویی این نقاط خط را با وصف زمان در نظر میگیریم، چون نقاط خط را داریم دنبال هم در نظر میگیریم و لحظات زمان هم دنبال هم هم. یعنی وقتی میخوایم خط را تصویر کنیم داریم به عبارتی از شهود محض زمان کمک میگیریم. شهود محض یعنی این مقولات با زمان ساخته دارن میشن، این اصول، این اصول دارن با زمان ساخته. خب این کثرت و دنبال هم آمدن زمان و لحظات زمان در این حال دنبال هم آمدن نقاط مکان هم هست. یعنی کانت در این اصل داره زمان و مکان رو به هم تحویل میده. نقاط مکان را ما زمانی میفهمیم، توالی نقاط زمان را به نحو خط میفهمیم. ما زمان را خطی میفهمیم، خط را زمانی. اینجا کانت میان زمان و مکان عبور میکنه، از زمان به مکان، از مکان به زمان عبور میکنه. بعدن برگسون بهش اشکال میکنه که تو زمان را مکانی میفهمی، تو زمان را مکانی. اون وقت برگسون وارد میشه در یک ساحت دیگه و زمان را به نحو دیرند متوجه میشه، اون زمان اشتدادی، ولی اون در نقد کانت. حالا کانت اینجوری میفهمه زمان، پس همه اشیا به نحو ممتد ادراک میشن. از اینجا شما متوجه میشید که کانت با این دیدگاه امکان استفاده ریاضی یعنی هندسه را در علم طبیعت ممکن میکنه، فراهم. این که ما همه شهودها را به نحو امتدادی دریافت میکنیم، بنابراین به ما امکان میده که بتونیم از هندسه برای علم طبیعت، برای یافتن طبیعت استفاده بکنیم. ببینید داره چیکار میکنه کانت؟ داره راه باز میکنه برای دکارت، برای دکارت راه باز میکنه. اما دکارتی نیست، داره میگه دکارت اگه تو هم میگفتی ما چطور میتونیم از هندسه تو طبیعت استفاده کنیم، الان من حرف تو را استوار میکنم. یعنی تو که دکارتی الان با این مقدماتی که من میگم حرف حساب میشه. الان من دارم میگم که تو میتوانی از هندسه استفاده کنی، چون اصل اینه که همه چیز، همه شهودهای حسی به نحو ممتد، به نحو ممتدن. All intuitions are extensive magnetic. به چه نظر کیفیت سه مقوله بود. مقولش چی بود؟ مقولات، مقولات به چه نظر کیفیت، واقعیت، چی دیگه؟ واقعیت، سلب، حسب. اصلی که در اینجا مطرح میشه، کانت میگه anticipations of perception، پیشیابی های ادراک حسی. پیشیابی، پیشیابی های ادراک حسی. شنایی پیشیابی، واقعیت، سلب، حصر، یه اصل از توش داریم. این اصل، in all appearances the real that is an object of sensation has intensive magnitude that is a degree. در تمام ظهورها واقعیت به مثابه یک ابژه احساس، واقعیت به مثابه ابژه احساس همیشه مقدار اشتدادی دارد. مقدار اشتدادی اینجا میگه مگنیتیود مقدار، اما اشتدادی اینتنسیو. در اون بالا چی گفت؟ امتداد. اما این امتداد چی بود؟ اکستنسیو، یعنی مقدار امتدادی. حالا داره میگه مقدار اینتنسیو، مقدار اشتدادی. اصل اول همه اشیا به مثابه مقادیر امتدادی ظاهر میشن. اصل دوم همه ظهورها به مثابه مقادیر اشتدادی ظاهر میشن. یعنی چی؟ این واقعیت سلب هست. واقعیت یعنی ما دائم در شهود حسی با یه واقعیت سرکار پیدا میکنیم. این واقعیت میاد تو شهود ما، وارد شهود میشه، پس ما شهود میکنیم واقعیت. اون وقتی که هست پیش چشم ماست، این پیش چشم ماست، این واقعیت چشم ما رو پر کرده. وقتی نیست جلوی چشم ما، وقت شهود ما از این خالیه. واقعیتی که پیش چشمه چشم رو پر میکنه، ملعه پر میکنه. وقتی نیست چشم ما خالیه. حالا هرچی دور بشه، این از جلوی چشم ما دور بشه، چه اتفاق میفته؟ این از حالت پر میره به سمت خالی. پس میان پر که واقعیت درست جلوی چشم ماست و هیوم بهش میگفت ویوید، خیلی روشن، کلیر، یعنی این ادراک حسی روشن از اون وقتی که هست روشن تا اون وقتی که نیست. وقتی نیست یعنی ما با شهود حسیش سر و کار نداریم. وقتی نیست فقط با چه شهودی سر و کار داریم؟ وقتی واقعیتی نیست ما با چه شهودی سر و کار داریم؟ شهوده؟ نه، شهوده نبودنش که ما شهود میکنیم نبودنشو، ما نیست. وقتی نیست ما فقط با شهود محض سر و کار، یعنی وقتی شهود حسی نیست شهود ما شهود محض دیگه، یعنی فقط همون زمان و مکان دیگه در شهود ما. خب پس از اون وقتی که واقعیت که شهود حسیه تا اون لحظه ای که سلبه که فقط شهود محضه، یه اتفاقی میفته. تألیف این دوتا یعنی بود و نبود، تألیف اینها بود و نبود میشه درجه ای از بودن. این حصر که تألیف ایناست یعنی درجه از بودن. پس ما هر چیزی رو کم و زیاد ادراک میکنیم. یه وقت یه چیزی رو پر، یه رنگی رو پر، یه وقت یک رنگی رو خفیف، یه وقت یه رنگی رو دیگه درک نمی‌کنیم. پس ادراک ما درجه بندی شده است. ادراک ما تدرجه، تدرج بده همه ادراک ما تدرجه. خب این برمی‌گرده به کیفیت دیگه، این وجه نظر کیفیت. در کیفیته که تدرج هست، در کمیت تدرج نیست، انقسام هست. وقتی ارسطو مقوله کمیت رو تعریف میکنه چی تعریف میکنه؟ مقوله کمیت رو کمیت از نظر ارسطو تعریفش چیه؟ کمیت، مقوله کمیت، اون اقسامش عرضی است. کمیت عرضه دیگه، اول عرضه، جنس عالیش عرضیست قابل قسمت و نسبت، قابل قسمت و نسبت. این معنای کم، این عرض کم، قابل قسمت و نسبت. حالا داره کانت چی میگه؟ یه ممتد. وقتی ممتده یعنی قابل تقسیمه، از کسرات درست شده. بنابراین همون مقوله ارسطو رو که مقوله کمیته، کانت داره در وجه استعلایی توضیح میده. کانت در ایدالیسم استعلایی داره ارسطو رو توضیح میده. ارسطو وقتی میخواست کیفیت رو تعریف کنه چی تعریف میکرد؟ عرض غیر قابل قسمت و نسبت. عرض غیر قابل قسمت، گاهی ارسطو هم بخونه غیر قابل، یعنی دیگه کمیت نیست، غیر قابل قسمت و نسبت، کیفیته. وقتی میخواییم کیفیت رو توضیح بدیم با تدرج توضیح میدیم. این که کانت میگه پیشیابی، انتیسیپیشن، پیشیابی های ادراک حسی، مقصودش از پیشیابی اینه که ما قبل از این که چیزی به شهود حسیمون در بیاد، قبل از این که حس کنیم، از قبل میدانیم که این شی به نحو تدرج بر ما ظاهر میشه. ما اینو قبل از قبل میدونیم. این میگه انتیسیپیشن، یعنی فاهمه انتظار داره، فاهمه متوقع که شیئی که بر او وارد می شود تدرجن وارد بشه، یعنی درجه بندی شده، یا پره یا حس رو پر می کنه یا درجه درجه تخفیف پیدا می کنه تا اینکه سلب می شه. میگه این انتیسیپیشن، میگه اینه. ما از شهود حسی که چیزی نمیدونیم، ما الان ارتباطمون با عالم که نیست، فعلا در مرحله فاهمه محضیم. اما میگه عجیب اینه که فاهمه محض از پیش خودش میدونه که اشیا به نحو تدرجی دریافت میشن و اینها را این کار را باشون میکنه. A magnitude which is apprehended only as unity and in which multiplicity can be represented only through approximation to negation, zero, entity and intensive magnitude. اون مقداری که دریافت می شود صرفا به منزله وحدت و کسرات در آن می تواند باز نموده بشود، متمثل بشود، صرفاً از طریق نزدیک شدن، تقرب پیدا کردن به صفر. یعنی تمثلات میتونن در اون به نحو نزدیک شدن به صفر، یعنی برن به سمت صفر که دیگه نیستن. من اون را اینتنسیف مگنیتی، مقدار اشتدادی مینامم. خب در اینجا داره اشتداد میگه. قبلا گفت امتداد، در اینجا وقتی بزنه، وقتی خط رو نگاه کرد، توجه کنید، وقتی خط رو نگاه کرد با زمان توضیحش داد. در اینجا زمان رو به نحو انفصالی لحاظ کرد، در اینجا زمان رو به نحو اشتدادی لحاظ میکنه. دو چهره زمان با چهره اشتدادی زمان تدرج رو توضیح میده، با چهره امتدادی زمان امتداد اشیاء رو توضیح میده. پس دو چهره از زمان ظاهر شد. یه چهره زمان برای کانت چهره اشتدادیه، حرکت جوهری، حرکت جوهری میگه حرکت اشتدادیه، حرکت اشتدادیه. کانت نمیگه حرکت اشتدادیه، میگه چی اشتدادیه؟ زمان اشتدادیه. به خاطر اینکه کانت حرکت رو بر زمان استوار میکنه، نه زمان رو بر حرکت. پس اگر کانت داره میگه زمان اشتدادیه، پس کانت به نحوی حرکت اشتدادی را داره قبول میکنه در اینجا، اما زمان اصلی بر اساس زمان. خب وقتی اشتدادی شد اتصالی میشه. در اینجا وجه انفصالی زمان مورد نظر بود، اینجا وجه اتصالی زمان. پس امور به نحو تدرجی و درجه بندی شده بر ما ظاهر می شوند. Anticipations of perception. این دو وجه. در وجه نظر سوم، به این دو تا وجه نظر، به این دو تا که از هر سه تا معقولش یه اصل میاد، این سه تا معقوله میشه یه اصل، اون سه تا معقوله میشه یه اصل، دو تا اصل. این دو تا اصل که روی این سه تا معقول استوار میشن، کانت بهش میگه اصول ریاضی. و در اینجا داره نشون میده که چطور میشود ریاضیات رو اعمال کرد به طبیعت. لازمه یه همچه اتفاقی بیفت. اصول ریاضی. اما وارد به چه نظر بعدی که میشیم، کانت چیز دیگه میگه. در وجه نظر نسبت معقولات چی بود؟ چی؟ بله جوهر و حرم، علت و معلوم، تبور نام مشارکت. کانت به این میگه تشابهات تجربه، analogies of experience، analogy تشابه، تماثیل، تماثیل تجربه یا تشابهات تجربه. در اینجا که وارد میشه، برخلاف این دوتا وجه نظر قبلی که از هر سه تا مقوله یه اصل ساخت، اینجا از هر مقوله یه اصل میسازه. سلام. اولین First analogy. تشابه اول. Principle of permanence of substance. اصل بقای جوهر. اصل بقای جوهر. فیزیک محض. اصل بقای جوهر اصل محض فاهمه است. یعنی شما در تجربه به هیچ وجه من الوجود نمیتونید بقای ماده و بقای انرژی، امروز میگیم بقای انرژی و بقای ماده که تو تجربه به دست نمیاد، ولی بنیاد فیزیکه، فیزیک این اصل پذیرفته شده است. حالا کانت میخواد بگه که چطور میشه، چطور امکان داره که تو فیزیک یه اصلی باشه از تجربه به دست نیاد اما حاکم بر تجربه باشه. حالا با تمام این چیزایی که تا به حال کانت گفته، میگه حالا بفرمایید من یه اصلی در فاهمه محض عرضه میکنم که میبینید حاکم بر عالم طبیعت اعمال فاهمه است. In all change of appearance substance is permanent. در تمام تغییرات ظهورات جوهر امر دائمی است. جوهر ثبات پرمننت پایداره. Its quantum in nature is neither increased nor diminished. و مقدار در طبیعت نه افزایش پیدا می کند و نه کاهش. خب اینا چجوری اثبات میکنه؟ میخواد بگه که شما وقتی چیزی را میگی تغییر، تغییر شما وقتی میگی تغییر all changes of appearances، پای تغییر که پیش میاد بلافاصله متضایفش چیه؟ زبان. یعنی شما نمیتونی از نظر فاهمه، در رتبه فاهمه، در رتبه فاهمه مفهوم تغییر داشته باشی، مگر اینکه مقدمه بر مفهوم تغییر مفهوم ثبات داشته باشی. این دوتا مفهوم با همن. پس اگر شما این امور به عنوان ظهورات جهان بر شما به نحو زمانی اینا ظاهر میشه، این تغییرات ظهورات متکیه به وجه توالی زمانه. این ظهورات دنبال هم میان، توالی زمان. اما شما نمیتونی توالی زمان رو تصور کنی مگر اینکه ثبات زمان رو تصور کنی. یعنی توالی و تغییر چهره ثابت زمانه. زمان به نحو ثابت همیشه در حال تغییره. یعنی تغییر برای زمان امر ثابت، قانون زمان تغییره. چون قانون زمان تغییره، قانون که جابجا نمیشه، قانون ثابته. پس شما باید این قانون رو به وصف ثبات در نظر بگیرید تا بشه قانون. پس شما باید یه وجه چهره ثبات برای زمان قائل بشید. یعنی چی؟ یعنی زمان در تغییرات، در تغییراتش چیه؟ ثابت هست. زمان در تغییراتش ثبات داره. زمان در تغییر ثابت، چهره ثبات زمان. تا چهره ثبات زمان رو نداره، چهره تغییر زمان رو نداره. این چهره ثابت زمان را کانت بهش میگه جوهر اونه که ثابت. اون چهره متغیر و مقدر زمان که دائم تقدیر میشه، این میشه ظهورات. پس کانت میخواد بگی که بنیاد تغییر ثباته. اون ثبات چیه؟ این ثبات جوهره، یعنی جوهر عالم ثبات. پس اصل بقای ماده را کانت در اینجا به عنوان اصل فاهمه محض استنتاج می‌کند. یک بعد نیم دو. حالا اینا که من دارم میگم داستانه، یعنی اینطوری یک کانتی گفته و رد شده. ما تا بیاید اینا رو ببینید کانت چجوری قدم به قدم اینا رو اثبات کرده و گفته و شقوق مختلف رو بیان کرده و توضیح داده، رد و اثبات کرده، پیر میشیم. سکن آنالوژی، این سکن آنالوژی که اصل علیته، این همین اصل علیته که اینجا بحث اصل علیت میکنه کانت. و شوپنهاور به همین اصل علیت که اینجا کانت مطرح میکنه سه تا اشکال اساسی مطرح میکنه، که خب اشکالات اساسی هم هست که مورد بحث. Principle of succession in time، اصل تعاقب، تعاقب در زمان. In accordance with the law of causality، مطابق با قانون علت. All alterations take place in conformity with the law of the connection of cause and effect. تمام تغییرات رخ میدهد، اتفاق میدهد در موافقت و مطابقت با قانون پیوند علت و معلول. یعنی تمام تغییراتی که در جهان رخ میده همشون بر اساس رابطه علیت رخ میده. خب از جوهر که بنیاد ثابت اشیاء، حالا از جوهر میاد به علیت. جوهر بقای ماده است در جهان، منتها این بقای ماده به بقای ظهورات که منتهی نمیشه. ظهورات دائم در حال عوض شدنن، تغییرن، ظهورات دارن تغییر میکنن. اما کانت میخواد بگه که هر دو ظهوری که پشت سر هم میان یه قانونی اونجا وجود داره که اینها رو به هم متصل میکنه به نحو ضروری. یعنی اگر این گچ مثلا با فشار شکسته میشه، این دوتا که پشت سر هم میان توسط یه قانونی به نام قانون علیت به هم مرتبطن به نحو ضروری. پس در اینجا کانت میگه تغییرات به نحو یک طرفه، تغییرات یک طرفه است، تغییرات یک طرفه است. یعنی هر تغییری به تغییر بعد، تغییر بعد به تغییر بعد، این تغییراتی که پشت سر هم میاد رابطه شون علمیته. آی ببندیه باز یکی از مهمترین بحثایی که کانت در کریتیک داره خیلی هم مفصل همین بحث سکند آنالوژی ثرد آنالوژی تشابه سوم، پرینسیپل آف کو اگزیستنس این اکوردنس ویت لاو آف رسیپروسیتی اور کامیونیتی. آنالوژی سوم، اصل با هم بودن in accordance with the law، مطابق با قانون تبادل یا مشارکت. قانون اینه all substances in so far as they can be perceived to coexistence in space are in thoroughgoing reciprocity. تمام جواهر از آن حیث که می توانند با یک دیگر در مکان موجود باشند یکسره در حال تبادلند، یکسره در حال تبادلند. در اصل دوم هیوم را رد کرد، در اینجا کانت اصل علیت را به عنوان اصل حاکم بر تمام امور تجربی اثبات میکنه به نحو پیشینی. اما این پیشینی که این داره اثبات میکنه با اون پیشینی که لایبنیتز اثبات میکرد و هیوم رد میکرد حالا تفاوت داره. این پیشینی معقولیه، این نحوه فهم کانت داره، این نحوه فهم ما نسبت به جهان علیته، چون قانون جهان رو ما میذاریم، ما جهان رو ذیل قانون علیت میفهمیم، نه اینکه قانون علیت از جهان به دست میاریم. نه قانون علیتی اصل عقلی پیشینیه، نه، یه اصل فراورده فاهم است، فراورده فاهم، و فاهمه این را سنتز میکنه و بعد اعمال میکنه به جهان. چرا؟ چون اوست که جهان را صورت میده، جهان را ما صورت میدیم، بنابراین این اصل را ما میسازیم و به جهان نسبت میدیم. اصل ساخته و پرداخته منه، چون من جهان را الا از طریق قانون علیت نمیتونم بفهمم، پس من اینجوری میکنم و جهان رو میفهمم. بدین ترتیب حل میکنه مسئله هیوم را، عبور میکنه. در اینجا میگه تمام جواهر دائم در ارتباط با یکدیگر، یعنی وقتی این دوتا را به عنوان ثبات و تغییر و این اصل را به عنوان تغییرات اون ثبات در نظر میگیریم، اون وقت تغییر و ثبات رو که با هم اعمال میکنیم میشه تغییرات متقابل. مفهوم تغییر یه طرف را به تغییر دو طرفه مبدل میکنه، همینطور که این جوهر و تغییراتش علیتن، اون جوهر با تغییراتش علیتن. حالا اگر همه اینها رو یک جا در نظر بگیریم، جواهر و تغییراتشون دائم در همبودی با همن. اصل مشارکت این که در مکانیک گفته میشه هر عملی را عکس العملی است مساوی و مختلف الجهت، که این تو مکانیک مطرحه. حالا کانت داره پایه این اصل رو در فاهم محض استوار میکنه، یعنی دائم اشیا در هم مشترک. بدین ترتیب از لایبنیتز عبور میکنه، چون لایبنیتز قائل بود که تبادلی بین اشیا اتفاق میفته یا نمیفته؟ تبادل نمیفته چون اشیا منادن. پس اگر اشیا منادن و ارتباطی بینشون نیست، این ارتباطی که ما مشاهده میکنیم بنیادش چی از نظر لایبنیتز؟ پیشین بنیاد. یعنی اشیا منادها به نام پیشین بنیاد با هم ارتباط دارن. کانت این حرف لایبنیتز رو کنار میذاره، دیگه اشیا به نام پیشین بنیاد با هم ارتباط ندارن، بلکه اشیا در ظرف فاهمه با هم دیگه دائم مشارکت دارن. یعنی یه احتیاج به پیشین بنیاد نیست. کانت مشارکت رو بدون پیشین بنیاد اثبات این ستا قوانین طبیعت هم. این ستا در واقع اساس قوانین هم. در این اصل بقای ماده، این اصل دوم اصل نیرو شتاب حرکت، این اصل سوم اصل عمل و عکس العمل، به تبادل انرژی و بقای ماده، این اصول کلی ده. کانت میرسه به وجه نظر چهارم. وجه نظر جهت، وجه نظر جهت چند تا مقوله بود؟ چیا بود؟ وقوع یا وجود و مقوله سوم ضرورت. سه تا مقوله. خب اینا دیگه مربوط به چیز نیستن دیگه، اینا مربوط به خود محتوا نیستن، اینا مربوط به ارتباط محتوان با ساحت سوژه اصطلاحی، در واقع ارزش شناخته. اینا ارزش شناخته، نه خود محتوا شناخته. دیگه این شناخت امکانیه، شناخت ضروریه، ولی وضعش چجوریه؟ لحاظ ارزش شناخت. کانت به اینا میگه postulates of empirical thought، اصول موضوعه تفکر تجربی. اصول موضوعه تفکر یک امکان، از امکان یه قضیه ساخته میشه به نحو پیشین. That which agrees with the formal conditions of experience, that is with the conditions of intuition and of concepts is possible. هر آنچه که موافقت و مطابقت دارد با شرایط سوری تجربه، فرمال، شرایط سوری تجربه، هر آنچه که مطابقت دارد با شرایط سوری تجربه، یعنی شرایط شهود و مفاهیم، ممکن است. هر چیزی که با شرایط شهود و مفاهیم، یعنی بتونه با شهود زمان و مکان تطبیق بکنه با مفاهیم مقولات محض تطبیق بکنه. هر چیزی تونست با اینا تطبیق بکنه چیه؟ ممکنه. لایبنیتز وقتی میگفت امکان، گفت یه چیزی ممکنه، امکان به نحو عام مورد نظرش بود. لایبنیتز میگفت چیزی ممکن است که حاوی تناقض نباشه. هر چیزی که حاوی تناقض نیست به نحو امکان عام ممکنه. کانت میگه این مربوط به تجربه نیست، این صرفاً یه امر مفهومی. اگه میخوای امکان را در ظرف تجربه، یعنی امکان واقعی، امکان وقوعی، امکان وقوعی را بحث کنی، نه امکان عام. بحث ما را امکان وقوعیه، امکان عام، امکان خاص در جا اونا بحث مفهومه. من دارم درباره تجربه بحث. امکان وقوعی در عالم تجربه اینه، آن چیزی ممکن است که با شرایط سوری سوژه، یعنی زمان و مکان و مقولات فاهمه، تطبیق بکنه. پس اگر چیزی به زمان و مکان تطبیق نکرد چیه؟ یعنی خدا غیر ممکن. خدا غیر ممکن الحاد. چیزی ممکنه به شرایط سوری تجربه، پس کلا ممکن. شما دیگه چیزی بیرون ظرف تجربه ندارید که بهش بگید ممکن یا غیر ممکن. ممکن مال فاهم است. فاهمه ناظر به چیه؟ بله، ولی اون به درد کارمانی، یعنی اون قضایای ضروری و کلی از توش در نمیاد. با این قضایای کلی در دیگه خیلی حرف مهمی داره میزنیم. دو، that which is bound up with the material conditions of experience, that is with sensation, is actual. واقعی یا موجود، موجود، وجود یا واقعی، هر آن چیزی است که با شرایط مادی احساس، material of sensation، هر آن چیزی که با شرایط مادی احساس مطابقت کند وجود دارد. یعنی هرچی به حس بیاد وجود داره. وجود داره. پس اگر چیزی به حس نیاد وجود داره. بعد حرف خب with sensations actual، هر چیزی که به حس در بیاد actualه، واقعیه. برای همین انگلیس بهش میگه materialist شرمنده. میگه ببخشید خیلی عوض میخوام گلاب بودون، نیست چیزی جز عالم طبیعت، هر چیز هست. خب اون دیگه در اونجا اوج میگیره. That which in its connection with the actual is determined in accordance with universal conditions of experience is that is exists as necessary. هر آنچه که در پیوندش با واقعیت متعین میشود مطابق با شرایط کلی تجربه به نحو ضروری موجود است. به نحو ضروری. پس هر آنچه که با شرایط کلی تجربه، یعنی با شرایط مادی و سوری مجموعاً، وقتی با اینا مطابقت کرد، exists as necessary. به مسابقه ضروری موجوده. پس اگر ما این امکان را با وقوع با هم یک جا در نظر بگیریم، مفهوم ضرورت به دست میاد. یعنی اگر یک هر امکانی با وجود مرتبط بشه، اگر امکانها با وجود مرتبط بشن، اون وجود امر ضرور. امکان وقتی هنوز موجود نیست، چون شرایط سونیه. وجود وقتی که اکنون موجوده. حالا اگر این امکان با این وجود با هم مرتبط بشن، یعنی ما داریم آینده رو پیش بینی میکنیم. یعنی میگیم چیزایی هم که در آینده میان هنوز نیستن، اما چون با شرایط امکانی فاهمه و تجربه موافقت دارن، پس ضروری هم. یعنی ما الان نمیدونیم آبهایی که در آینده هستن در 100 درجه به جوش میان یا نه، اونا امکانی هم، اونا فقط با شرایط سوری تجربه مطابق هم. آبهایی که الان هستن در ظرف تجربه ما، اینها در 100 درجه به جوش میان. حالا اگر این اصل را به همه آبهایی که الان نیستن و امکان دارن سرایت بدیم، میشه قانون ضروری. یعنی شما قانون انجماد و جوش را داری به نحو ضروری نسبت میدی به تمام آبهایی که در آینده هم میتونه بیاد، پس میشه قانون ضروری. پس بدیم ترتیب با 4 وجه نظر، چهار وجه نظر 6 تا اصل رو نتیجه میگیره. 2 اصل، اصل ریاضی 8 تا، 3 تا و 3 تا، با 8 تا اصل از اینجا نتیجه گرفته میشه. کان با این اصول، اصول طبیعت محض، اصول طبیعت محض. یعنی حالا تمام قوانین طبیعت متکی بر این اصول هم. هر قانونی که دانشمند میخواد بروش کار بکنه به یکی از این اصول یا به بعضی از این اصول متکی میشه. اکنون طبیعت را به نحو محض، طبیعت به نحو محض احراز شد، طبیعت به نحو محض اثبات شد. پس کانت در اینجا فلسفه طبیعت را استوار کرد. فلسفه طبیعت الان داریم با این هم، با این هم. دیگه ظرف 1 هفته بیاریم. آقای جمالی، آقای سلمانزاده، شهرابی، آقای شهریاری، آقای آلقیان که قابل، آقای فتحی، آقای کاظمی، آقای کریمی، آقای کشاورزی، آقای موسوی، آقای حسن، آقای نهرجی، آقای کافی، آقای کلان، خانم آقای کسید که حالیون، خانم جلالی حاضرم، خانم نیدری حاضرم، آمی دشتگانی، خانم رجبی، خانم سلحشور، بله، خانم شیرجه، خانم افوری، خانم معظمی، بله، خانم میرزا خانی، بایوان، خانم کوچک دستگولی مزران، خانم نصریان، بله، خانم محمد فریبان،
Esto pedía, esto pedía, ya, a la...